بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. از احتجاجاتی که از حضرت سامن الائمه علیهم السلام نقل شده در کتب مختلف حدیثی که هم از بهار و هم از توحید صدوق و نیز از کتاب احتجاج تبرسی قرائت شد، سؤال از حضرت است از حدیث مروی از حضرت صادق علیه السلام که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی چه؟ در ارتباط با تفویض سه معنا گفته شد که البته اونچه که بیشتر در بحث جبر و تفویض و اختیار مطرح است همون تفویض معنای استقلال عبد در کارها که انشاءالله ضمن بحث ها مشخص تر میشه، و لا جبر را جبر نیست. عرض شد که در مقابل اقوال مختلف از گروه های مختلف که به صورت های مختلفی نظرشون به جبر منتهی می شود، نفی جبر شده تا انشاءالله به استدلال ها و اشکال های مربوطه کم به کم برسیم. عرض شد که یک جبر، جبر اشعری است که در همین کتب کلامی معمولا با همین تقسیم بیان شده، جبر اشعری، جبر فلسفی و اون بخ می شود در همین ردیف جلسه قبل عرض شد که جبر عرفانی که انشاءالله توضیح داده میشه. جبر اشعری رو گفتیم. جبر اشعری به این صورت هست که معتقدن هیچ فعلی از خیر و شر استناد به عبد ندارد، بلکه اراده مستقیم خدا تعلق گرفته است به اون فعل و عبد را هیچ نوع نقشی مدخلیتی در اون فعل نیست. اون وقت بعضی کسف را هم گفتیم مطرح کردن به این معنا که بله همون وقتی که اراده مستقیم خدا بر آن فعل تعلق گرفته است به این عبد اراده و قدرت داده میشه، ولی اراده و قدرتی که باز هیچ گونه در اون فعل نقشی نداره. این قول قولی است که خب بطلانش روشن هست، در این حال استدلال هایی برای خودشون داشتند و دارند که هم دلیل های عقلی و هم نقلی. دلیل عقلی یکیشو اشاره کردیم جلسه قبل و آن این که عموم قدرت پروردگار بر همه چیز ایجاب می کند که فعل عبد هم به قدرت خدا تحقق پیدا کرده باشه، و معنای این که به قدرت خدا تحقق پیدا کرده باشد این است که عبد را دخالتی نیست. از طریق عموم سلطه و قدرت حضرت حق استدلال کردن برای نظر خودشون. جواب این استدلال عقلیشون روشنه، به خاطر اینکه منافات ندارد که غیر ذات مقدس حضرت حق هم مؤثر باشد، در چیزی دخیل باشد، مدخلیت داشته باشد، ولی بلغیر نه بالاصاله، قدرتش قدرت بلغیر باشه، یعنی خداوند متعال بهش قدرت داده، اختیار داده است. بنابراین سلطه خدا محفوظ است به خاطر اینکه این اختیار و قدرتی که عبد دارد به تملیک خداست، خدا بهش تملیک کرده و هر آنی هم بخواد بگیره میتونه بگیره. و هو املک که در تعبیر حدیث هست، تملیک کرده است قدرت را، اختیار را، و هو املک، بنابراین سلطهش محفوظه، قدرتش عام است. پس منافاتی ندارد عمومیت قدرت حضرت حق و سلطه خداوند متعال، منافات ندارد با تأثیر داشتن عبد در فعلی که این تأثیر داشتنش به اذن خدا، به قدرتی که خدا بهش مرحمت کرده است و بلغیر است. این روشنه که مشکل نداره. دلیل دوم عقلیشون اینه که خداوند متعال عالم است به افعال عباد، معلومه قبل از فعل عبد، قبل از فعل عبد عالم به فعل عبد است. اگر عبد مختار باشد و فعل تحت قدرت اون باشد، ممکنه چیزی اختیار کند که برخلاف علم خدا باشه. خداوند عالم است به فعل عبد، خب مثلا که این عبد نماز میخونه، ولی اگر این عبد به راستی مختار باشد، خب ممکنه اختیار کنه ترک نماز رو. اگر اختیار ترک نماز کرد چی میشه؟ تغییر در علم خدا میشه که غلطه، جهل در علم پروردگار میشه که غلطه. پس اگر عبد اختیاری داشته باشد مستلزم تغییر و جهل در علم حضرت حق خواهد شد. بنابراین باید گفت که عبد قدرتی اختیاری نداره. پاسخ این هم که معلومه، در موارد دیگه هم چنین شبهه مطرح شده، جوابش مشخصه که خداوند علم دارد که عبد چی انتخاب میکنه، علم دارد که عبد چه اختیار میکنه، علم دارد به اراده و انتخاب و اختیار عبد. پس چون علم دارد به اراده و انتخاب عبد، بنابراین همون انجام میشه، ولی جبرم نیست. چرا؟ چون علم دارد به اون چه که عبد خودش انتخاب میکند، خودش اختیار میکند، علم خدا کاشف میشه. و این هم مسئله روشنیست، نیاز به توضیح زیاد نداره. چه بسیار این چنین هست که یک کسی به چیزی علم دارد ولی علمش هیچ علیت نداره و علت و تحقق شی در خارج اراده اون شخص است، این فرد به اراده او علم داره و دو تا ماشین دارن میان به سرعت مقابل هم و مشخصه که یک کسی که نگاه میکنه میگه اینا تصادف میکنن، به هم میخورن، در حالی که این کسی که این حرفو میزند این نقشی در اراده اونها نداشته، علم به اراده اونها داشته. اینه که کار اراده خودشونه، ولی این شخص علم داره قبلش، که مشخصه. در هر حال این هم استدلال دوم عقلیشونه و استدلال های از این قبیل دارن که عرض شد. چون بطلان این قول مشخص است به ضرورت من الوجدان، که بالاخره عبد تأثیرگذار هست. حالا ولو کسی که بگوید این تأثیرگذاریش به اجباره، یعنی اراده که میکنه مجبور باشه، که این بحث دومه، ولی عبد تأثیرگذار هست به ضرورت من الوجدان. و این اشکال عقلی هم که راهی به جایی نمیبره. از نظر نقلی نگفتیم مثل اونه، گفتیم از جهت اینکه کاشفه، علت نیست، در عدم علیت گفتیم علت نیست، ولی علم حضرت حق علمی است که اصاب الاصاله است، ازلیست، مشخصه، ولی علم دارد به اراده عبد. چون علم به اراده عبد دارد جبری نیست، میدونه که عبد خودش چی انتخاب میکنه. علم تام، علم کامل، بله خب علم تام، من منافات داره، علم تام داره که او چی انتخاب میکنه. پس علم به انتخاب او داره، پس با اختیار او منافاتی نداره. بله اون علم، اون که ربطی به این نداره، این کار به این نداره. علم حضرت حق بلا تعین است، یعنی اون چرا که خداوند متعال میخواد ایجاد بکنه، اونها در قبل از مسئله اراده و مشیت بلا تعینه. این منافعه نداره به این که بداند که عبد چی میخواد انتخاب کنه. با او دو تا است، اصلا دو مرحله است. حالا اینو یکم توضیح بیشتر میکره بعد دادم. اما استدلال نقلی که کردن، یک مقدار این استدلال نقلی اون روز صحبت شد و بعد دیگه فرصتی نبود و بنده بعدم مناسب نبود که ادامه بدم، اینه که اینها از آیات قرآن هم که خداوند خالق و کل شی، خلقکم و ما تعملون، میگم تو آیات قرآن هست که خالق کل شی، این عملم شی اون، خلقکم و ما تعملون، پس به حکم این آیات شریفه، اینم دلیل نقلی از این قبیل. در این مورد هم مشخصه که وقتی به آیات مراجعه بکنیم به خوبی میبینیم که آیات شریفه قرآن فراوان تأثیرگذاری اشیاء را در ارتباط با اونچه که انجام میگیرد در موارد مختلف خداوند متعال بیان کرده که اشیا اینها تأثیر گذارن و اون آیات اساس خلقت رو بیان میکنند و اینکه بالاصاله همه چیز در ارتباط با قدرت پروردگار باید باشه و هست، به اضافه اینکه خلقکم و ما تعملون یه معنا شده که یعنی بتایی که میپرستید اونا رو هم خدا خلق کرده، اون چوب و اون سنگ و هر چی که هست. از این معنا گذشته باز در مقام این است که بالاخره قدرت خداست که بر همه چیز سیطره دارد و این منافات ندارد با اختیاری که خدا به عبد داده است و هر آن هم میتواند بگیرد و عبد به اختیار خودش کاری بکنه، که انشاءالله در بحث مختار یعنی در قسمتی که اختیار میکنیم چه نظری نظر درستی است اونجا انشاءالله به تفصیل گفته میشه. و اینکه اشیا موجودات نقشی دارن در خارج به اذن خدا، به اثری که خدا در اونها گذاشته، این از قطعیات خود قرآنه که از قبیل این آیه که حالا عرض میکنم چقدر فراوان در قرآن داریم، فنخرج بهی زرعا، ما باران رو از آسمان نازل کردیم، به وسیله این باران ما زراعت را خارج میکنیم، فنخرج بهی یعنی به وسیله باران، پس یعنی باران نقش داره، همینجور نیست که ما ایجاد کنیم این زرع را به وسیله چیزی، پس موجودات تأثیرگذار هستند. سوره سجده آیه 27، الله الذی یرسل الرياح فتصیر سحابا، سوره روم آیه 48، الله الذی یرسل الرياح، اون وقت این بادها ابرها را ترتیبش میدن و به راه میافکنن، فتوسیر و صحابا، پس یعنی بادها اثر گذارن، و تر الارض حامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج، این زمینی که هیچ چیز درش نبود و چیز درش نرویده بود، ما باران رو برش نازل کردیم، بعد ببینید که این زمین چجور بارور میشه و میروید از او گیاه‌هایی و از گیاه‌های مختلف زوج‌هایی از این گیاه‌ها به ثمر میرسه، پرتراوت میشه این زمین، به وسیله چی؟ به وسیله ما. پس این که فرموده خالق کل شی هستیم ما، این معناش این نیست که یعنی چیزی از موجودات تأثیرگذار نیست. بنابراین جبر به این معنایی که اشعری ها گفتن، این دلیل عقلی که ندارد، دلیل نقلی هم ندارد و با ضرورت وجدان همگان هم مخالف است که همه وجدان دارند که به ضروره هم خودشون در افعال خودشون نقش دارن، اثرگذارن، ولو اراده خودشون به جبر باشه، ولی بالاخره خودش داره این کار میکنه. وقتی اشعری میگه اصلا خودت هیچ کار نمیکنی، صرفا اراده خداست که داره کار انجام میده. این جبریایی دیگه نه، میگه من اراده میکنم، اراده میکنم، من ارادم بالجبره، به من مستنده، چون من دارم این کارو میکنم، ولی من بالجبر. خب بله، خب معلومه، ولی خب بحث جبر، بحث تأثیرگذاری دو جوره. گاهی تأثیرگذاری است که بهش اختیار داده شده. این چیزها رو نمیگیم، مواد و آثار فعل عبد داریم، در فعل تکلیفی داریم میگیم که اونجا اختیار بهش داده شده، که با اختیار خودش رو توضیح میدیم بعد انشاءالله. نتیجتاً اینجور شد که این حرف برخلاف ضرورت وجدان است و برخلاف همه ادله عقلی و نقلی که بعد انشاءالله صحبت اونها خواهد شد. در این بخش هم به تو که عرض کردم، در این الالهیاتی که جلسه قبل گفتم، به تفصیل این بحث شده و به نسبت خوبی هم عرض کردم بحث شده، در این اینکه البته در یکی دو موردی یه خدشه داریم، ما مناقشه در یکی دو موردی هست که اگر وقت مناسب شد عرض خواهم کرد، ولی در مجموعش اینجوریست، ولی یکی دو موردی نسبتاً خدشهی که شاید یکشم لازم باشه که صحبتش بشه انشاءالله گفته خواهد شد. و اما جبر فلسفی اینه که میگه نخیر با اراده داریم، معلومه این فعل خیر یا شر من اراده میکنم نماز را بخونم، من اراده میکنم که کار خیر را شر را انجام بدم، این رو من اراده میکنم. پس اینجور نیستش که اصلا از ناحیه من اراده ای نیست و کار مستقیم به اراده پروردگار مربوطه، نه اراده میکنم، ولی اراده من این یک امر حادث است دیگه. اراده من یه پدیده است، این اراده که امر حادث و پدیده است، این اراده خب چون پدیده و حادثه علت میخواد دیگه، چون هر حادثه علت میخواد. علتش چیه؟ اگر علتش یک اراده دیگریست، خب باز اون اراده هم همطوره حادثه، علت میخواد. اگر همچنان ادامه پیدا کند، به جایی نرسد، اون اراده اراده اون اراده اراده یتسلسل و میشه باطل. و اگر چنون چه خیر یه جایی توقف میکنه، یعنی باید به یک چیزی منتهی بشه که او حادث نباشه دیگه، چون اگر به چیزی منتهی شد که او حادث باشه، باز خود اون حادث علت میخواد که، پس به شیعی که حادث نیست باید منتهی بشه، اون شیعی که حادث نیست خداست، اراده از ازلی حضرت حق است. به نتیجه اراده من منتهی میشه به اراده خدا، یعنی باید خدا اراده کرده باشد تا من اراده کنم. خب اگر اینجور شد که منتهی شد به اراده پروردگار، بنابراین جبر میشه. منتها این فعل که تحقق پیدا کرده توقف دارد بر دو اراده، یک اراده قریب به فعل که اراده خود عبد است، و یک اراده بعید که اراده خداوند است. در این بین هم هرچه از اسباب و علل هست باشه، اراده من بستگی داره به این که چیزی را بفهمم، بعد تصور کنم، بعد شوق پیدا بشه، اون خودش هم باز بستگی به هر چی داره. هر اون چی در این بین از اسباب و علل باشه، ولی همه اونها بالاخره باز حادثه، علت بخواد. پس اینجور شد که یک استدلال این چنینی کردن که انسان مجبور است، به این معنایی که الان گفته شد، نه یعنی اراده نداره، اراده نمی کنه. چرا؟ اراده می کنه، ولی ارادهش حادث است و ناچار منتهی به ارادهی باید بشود که اون قدیم است. ولا یتسلسل یتسلسل، نتیجتن میشه جبر. اینجا باز در همین الالهیات استدلالی در این جهت بیان کردم، به استدلالهای دیگه که مراجعه کنید خوبه. از باب این که یک مجموعه ایست که بالاخره مطالب جمع کردن، جمع آوری کردن، جلد اول الهیات هست و این اجمال و جان مطلب بود که به عرضتون رسید. استدلال برای اینکه انسان مجبور است، اما نه جبر اشعری که میگوید اصلا اراده‌ای در کار نیست از عبد، هیچی، هیچ ارتباطی با فعل نداره. نه، فعل فعل منه، مستند به منه، من این فعل خیر فعل شر رو انجام دادم، به اراده من مربوطه. ولی این اراده خودم رو اگر پیگیری کنیم میبینیم که چنین میشه. این اراده من چیه؟ حادثه. حالا که حادثه هست باعثی یه اراده دیگه، یه چیزی علت داشته باشه، اون علتش همینطور بریم جلو. تسلسل باید به یه چیزی منتهی بشود که او قدیمه و اونم جز ذات مقدس هست، حق چیزی نیست. به نتیجه علت اراده من حضرت حق است، من بشم مجبور. بله، هیچ تردیدی نیست که از نظر نتیجه یکیست. یعنی چی؟ یعنی از نظر نتیجه این عبد اختیاری نداره. اگر اشکالی بر جبر هست که ثواب و عقاب چی میشه، ارسال رسول چی میشه، انزال کتب چی میشه، اینجا هم اشکال وارده، ولی در نتیجه مشترکن. اما از نظر کیفیت بیان مطلب چی متفاوتن؟ در یک مورد اصلا برای عبد اراده قائل نیست، لذا میگیم خلاف ضرورت وجدانی است، چون وجدان انسان اینه که نه اراده میکنه. اصلا میگه اراده نداره، هیچی، تنها و تنها خداوند متعال است که اراده میکند. بعد این خلاف ضرورت رو که دیده، مسئله کسب رو درست کرده که گفتیم، یعنی همون وقت دارای اراده و قدرت میشه، ولی هیچ مربوط ویل نیست، هیچ ارتباط. اما در این بحث جبر فلسفی چیه؟ نه خیر، فعل مستند به منه، میگه من انجام دادم این خیر را، این شر را من انجام دادم، پس استنادش به من قطعیست. ولی این استنادش به من بر اساس اختیار نیست، بر اساس جبره. چرا؟ چون پدیده است و حادث است و الاخر که گفتیم، تا انشالله بررسی بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.